السلام عليكم ورحمة الله. قبل از اینکه شروع بکنم از شما تقاضا دارم که هر کدوم یک فاتحه و صلوات به روح امام امت و شهدا قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، الذي خلق الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، وبتد بالثخور ميدان أرضه. نستعينه ونتوكل عليه ونؤمن به ونستغفره، ثم نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أوصيكم عباد الله بتقوى الله ولزوم أمره. قال الله الحكيم في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. در خطبه أولم خودم را و شما را سفارش میکنم به تقوا و پرهیز از گناه، اینکه اطاعت خدا کنیم و از معصیت ها و از مخالفت خدای متعال دوری گزینیم. انسان مخلوق خداست و انسان طبعا مدنی و طبع خلق شده است، به این معنا که تنها نمیتواند زندگی کند و روحش روح انزواگرا نیست، روحش روح اجتماعگراست و روح به هر حال نیستش که بتواند به تنهایی زندگی کند و به تنهایی فکر کند و به تنهایی به هر حال ادامه بدهد. این نمیتواند. نه روحیه انسان اینطوریست، نه شرایط زندگی انسان اینچنینیست. انسان همیشه از تنهایی وحشت داره. اگر انسان را خدایی نکرده برای کاری محبوس میکنن، خب ناراحت میشه، گریه میکنه، اظهار دلتنگی میکنه. چرا؟ چون اینکه روحیش این نیست. روحیش این استش که آزاد باشد، در یک جامعه باشد، همراه مردم باشد. وقتی که میگن حتی تو یه شهر بهش میگن که از این شهر دیگه عبور نکن، جای دیگه نرو، باز با اینکه تو شهر است اما باز روحیش روحیه کسل هست، چون در اینکه فطرتش اینطوریست که اجتماعی است. خب انسان اجتماع در اجتماع هست، باید هم با کسانی از هم نوعان خودش تماس داشته باشد و باید به کسی اتکا بکند، علاقه‌مند باشد و از او کمک بگیرد، به او کمک بدهد تا زندگی به هر حال تا روش حرکت با آرامش سر سامان بگیرد. بالاخره یک جایگاه انسان میخواد که به او متکی باشد و چون خودش به هر حال توانمند کامل نیست و ناتوان است در خیلی از چیزها، ناچار است به یک توانمندی به تو متکی باشد. خب اون کی باشد؟ به یک کسی دل بده، به یک کسی درد دل کنه، به یک کسی اعتماد کنه، به یک کسی به هر حال دل خوش کنه و مطمئن باشد که مثلا او رو سعادتمندش میکنه. چه کسی بهتر از باشد که به هر حال همه حاجتهای اینو برآورده کند و بتونه زندگی سعادتمند داشته باشد و به هر حال خیانت هم به او نکند؟ چه کسی بهتر از خدا که خالق ماست، که او رازق ماست، او همیشه امداد کننده ماست، او همیشه به ما لطف داره میکنه، به همیشه عنایت میکند؟ چه کسی بهتر از خداست که به او تکیه بکنیم، دلمون به او خوش باشه، عشقمونو به هر حال محبتمونو به او بدیم؟ چرا؟ چون خدای متعال غنی مطلقه، در همه چیز کمال است، در صفا و صمیمیت، در رؤوفیت، در رحمانیت، در بخشش، در کمک، در عنایت، در لطف، در رأفت و همه چیز، و در واقع کل الکمال است. بخیل هم نیست، نسبت به بندگانش هم لطف داره، هر لحظه لطف داره، هر لحظه لطف خدا است. اگه هر لحظه لطف خدا نباشد ما نمیتوانیم حیاتمون رو ادامه بدیم. 10 میلیون میلیارد سلول در بدن شماست. این 10 میلیون میلیارد موجود زنده هستن، اینا همشون وظیفه کاری رو دارن، یک تکلیف به عهده‌شون است. یکی از این سلول ها اگر صدمه ببینه یک نقطه بدن شما ناقص میشه. یکی از این سلول های مویرگ هایی که از مو خیلی باریکترن اما رگ هستند و خون درشون جریان دارد که در مغز باها هست، یکی از این مویرگ ها یه مقدار صدمه ببینه، خون جریان پیدا نکنه، یک گوشه از بدن شما فلج میشه. کی اینا رو امداد میکنه؟ کی اینا رو، این موی رگ های ریز تر از مو رو هر دقیقه و هر لحظه امداد میکنه، خون درش جاری میکنه، حیات ما رو تضمین میکنه، زندگی ما رو تضمین میکنه، حافظه ما رو تضمین میکنه، عقل ما رو تضمین میکنه، سلامت ما رو تضمین میکنه؟ کی این کار رو میکنه؟ کی میتونه؟ هیچ کس که نمیتونه. اگر یک ذره شما موی رگ مغزت یه تخبلش بشه، کی میتونه جبران کنه یه فلج بشه آدم؟ دکترها مگه چیکار میتونن بکنن؟ خیلی خیلی با ابزار و این ور اون ور کاری بکنن، آخرش هم میمونن. غیر از خدا، غیر از اون خالق اصلی ما، غیر از او که همه چی دست اوه. پس عزیزم، اگر میخوایم رفیق باشیم چرا با خدا رفیق نباشیم؟ چرا خدا رو فراموش کنیم؟ چرا مخالفت خدا کنیم؟ چرا معصیت خدا کنیم؟ چرا گوش به حرف نکنیم؟ چرا او رو رها کنیم بریم سراغ بندگان ناقصش؟ چرا خود محبت به خدا رو رها کنیم، ذکر خدا رو یاد نظر یاد خدا رو رها کنیم بریم سراغ خلافش، بریم سراغ کسانی که هیچی ندارن، اونا هم محتاج الالله هستن و همه انتم الفقراء الالله، همه فقیر الالهیم. پس بنابراین یک راه ما داریم برای زندگی بهتر، سعادتمندتر، سعادت دنیا و آخرت توش باشه و کرامت و عزت و شرف هم توش باشه، عنایت و لطف هم توش باشه و عزت و سلامت هم توش باشه. این زندگی به دست کیه؟ به دست خداست. چرا یاد خدا نیستیم؟ این آیه قرآن برای شما بخونم یا طول ندم. می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای کسی که ایمان میارید ذکر خدا بکنید، یاد خدا باشید، خدا را، عظمت خدا را، قدرت خدا را، الطاف خدا را، عنایت های خدا را یادتون باشه. ببین آیه چقدر عجیبه. فرماید که اذکر الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکره و اصیلا. صبح و شامگاهان خدا را تسبیح کنید، او را منزه بدانید. بعد فرماید که خدا خودش داره چیکار میکنه؟ هو الذی یصلی علیکم. اون خدایی که صلوات برای شما میفرسته. او برای شما درود میفرسته. یصلی علیکم. در اون آیه دارد ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. درسته؟ اینجا میفرماید که هو الذی یصلی علیکم، بر مردم، شما مردم هم درود میفرسته خدا. اینقدر لطف میکنه، اینقدر کمک میکنه، اینقدر عنایت میکنه، روزی به ما میده، ما اینقدر مخالفت میکنیم، اینقدر دوری میکنیم، اینقدر غفلت میکنیم، بارد میگه هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. ملائکه هم وادار میکنن که به این بنده درود بفرسته. چرا؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. برای که شما رو از ظلمات به نور بیاره. از این ظلمات دنیا و ظلمات فقر و بدبختی و ظلمات به هر حال فساد و فحشا و ظلمات به هر حال غفلت ما رو بیاره به نور. الله نور السماوات و الارض. بیاره به سراغ خودش. چقدر لطف داره خدا. لیخرجکم، ملائکه و خود خدا بر شما درود بفرستند. چرا؟ لیخرجکم من الظلمات الی نور، تا اینکه شما رو از ظلمات و نور بیارن. بعد خودش میفرماید که کان بالمؤمنین رؤوفا رحیما. کان بالمؤمنین رحیما. خداوند متعال به مؤمنین رحمت داره، عنایت داره. اینقدر خدای مهربان داریم، اینقدر خدای لطیف و با عظمت داریم. بعد فرمود که فذکرونی اذکرکم. بندای من یاد من باشید. ذکر منو داشته باشید. از کرکم منم ذکر شما رو دارم. در یه روایت دارد که یبنه آدم از کرونی فی نفسک از کرک، تو دلت منو یاد کن منم یادت بکنم. و از کرونی بالخلع در تنهایی ذکر من باشی منم تنهایی یادت میکنم. و از کرونی فی الملع از کرک، اگه توی جامعه و تو جمع یاد من باشی منم تو جمع یادتو هستم یادتو میکنم. و به هر حال منم به هر حال یادتو هستم، یه دکتر خیرتو رو در دنیا دل مردم میندازم. ذکر خدا، یاد خدا، رفیق شدن با خدا، آشنا بودن با خدا، این راهی است که خدا انتخاب کرده برای ما که در آرامش باشیم. الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، علا بذکر الله تطمئن القلوب. اونایی که اطمینان خاطر میخواید، اونایی که خیال راحت میخواید، اونی که میخواد آرامش داشته باشید، یاد خدا را دست ندید. خدا رو یاد کنید، عظمتش رو یاد کنید، از او بخواید، به او دل بده، به او دل دوست داشته باش، او رو عشقت به او متعلق کن، هر چی او میگه انجام بده. اگر نشود از وسوسه های شیطان برو کنار، از وسوسه های شیطنت های شیطان ها برو کنار، از اون وسوسه های هوای نفس برو کنار که تو رو میخواد از خدا دور کنه و به گناه و معصیت مبتلات کنه. برو کنار، با خدا باش، خداوند هم کمکت کنه. خدا خودش میگه از کرونی از کرکم و اش کرولی ولا تکفرون، شکر منو به جا بیارید، کفران نعمت نکنید. ذکر من باعث اطمینان خاطر شماست. به هر حال این نکته رو می‌خواستم در خطبه اول عرض کنم که عزیزانم، ما متکایی بهتر از خدا نداریم، ما یاوری بهتر از خدا نداریم، ما دوستی بهتر از خدا نداریم، ما کمککاری بهتر از خدا نداریم و خالقی بهتر از خدا نداریم. نداریم. او که به ما خیانت نمیکنه، او که همت رحمت بر ما داره، او که همیشه ما رو نگه میداره، چرا یادش نباشیم؟ چرا فکرش نباشیم؟ چرا وقت گناه و معصیت یهو دست بکشیم یاد خدا باشیم، خدا حاضره و یادمون بیفته یاد خدا باشیم؟ چرا وقت همطوری یاد خدا نباشیم؟ خدا یا توی هرچی هست توی، اینا همه وسیله هست، اینا همش وسیله های ناقصه. توی که همه رو به حرکت میاری، دلها رو متوجه میکنی، قلبها رو متوجه میکنی، من میکنی. اگر او نباشه، رحمت خدا نباشد، ما هیچی نیست. خدایا چنان کن که سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما هم رستگار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب الجنة وعلي بن الحسين ومحمد وعلي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومولانا صاحب الزمان اللهم صل عليهم وعليهم بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك. خب ایام مختلفی هست، مناسبت ها از اینجا شروع کنم و بعد اصل مطلب رو بگم. آقای یکی از علمای قوم، استاد مرحوم آقای تربتی بود، استاد کفایه، خیلی هم چیز بود، هم دوره های حضرت امام رفیق بودن با حضرت امام. آقای تربتی گفت ما از درس میمدیم، داشتیم دوتایی میرفتیم به طرف خونه، نزدیک رودخونه بودیم، رودخونه های قوم هم اون موقع زمستون پر آب بود، رودخونه هم آب داشت میرفت، منو و امام به قول ما داشتیم میرفتیم. یه وقت هم که آقا به من گفتش که آقای تربتی شما برو، من اینجا یک کاروگی دارم. گفتم که چی کار دارید؟ بید بریم. گفتم شما برو، من اینجا کار دارم. میگه من حساس شدم، داشتم میرفتم یواش یواش، نگام به عقب میکردم، به این طرف میگم که این آقا کجا رفت. دیدم که رفت لب رودخونه و عباشو گذاشت زمین و یه خانمی اونجا بود، تشت دلوش بود، یه مقدارم لباس تو اون سرما داشت لباس میشست. این آقا عباشو گذاشت اینجا و شروع کرد با این خانم لباسای خانم شستن. هرچی این خانم میگفت نمیشناخت کسی رو، گفت نه من کمکت میکنم. گفت شما کمک این خانم لباساشو شست؟ و میگفت من نگاه میکردم اون دورا، لباسای این خانم رو شست و بلند شد. بعدم بهش یه چیزی آرام گفت، گفتش چی داشت بهش میگفت، اومد و بلند شد و عباشو برداشت و اومد. من که سر راش گرفتم، این آقای تربتی بگه که من سر راش گرفتم، گفتم که چی شد چی بود؟ گفتم هیچی، من دیدم این خانوم تو این سرما، این زمستون، این آب سرد خود داره لباس میشوره، انقدر من رفتم کمکش کردم. گفتن آشنایی چی دی بود؟ گفت نه، کمکش کردم لباساش باش شست. گفت یه چیزی بعد بهش گفتی؟ گفتش به امام، گفت تو یه چیزی بهش گفتی؟ گفت گفتم که این دفعه اگه خواستی لباس بشوری آدرس خونه هم بهش دادم، بیا خونه ما آب گرم میکنیم، اونجا لباسات با آب گرم بشور. گفت ما بالاخره آقای امام، وقتی امام تعجب کرد که من فهمیدم اینو، به منم چیز نگفت، خلاصه رفتیم. این صحنه برای من آقای تربتی میگفت خیلی عجیب بود. امام، من از اینجا شروع کردم که امام این روحیه رو داشت، روحیه امیرالمومنین، روحیه خدمت مردم. و این روحیه روحیه خدایی، از دو طرف عشق به خدا. من در نجف که بودیم هوا گرم بود، من اینو گفتم بارها، هوا گرم بود و امام هم تو خونه بود که خونه کوچیکی، همه اکثر اینایی که رفتن مکه دیدن یه خونه کوچیکی چند متری، مثلا 70 متری 80 متری مثلا اجاره بود، البته مال اون حاج عوده و اینا بود، یه عشیره بود تو نجف. بعد هوا گرم شد، همه علما و اکثر طلبه ها، خود ما ها، پنجشنبه ها، تعطیلی ها، حالا یا پیاده یا سواره می رفتیم کوفه، لب شط آب یه خود از گرمای نجف خلاص بشیم. بارها به حاج آقا مصطفی گفتیم که امام رو یه دفعه بیار کوفه، دو روز گرما، این گرمای 50 و چند درجه و 52 درجه و این خونه دودکشی و اینطوری، امام از بین میره تو این چیزا، غذای درست حسابی که نمیخوره، ما هم نمیدونیم چرا. بعضی ها خیال میکنیم که مثلا امام درست غذا نمیخوره که مثلا لاغر بمونه، چاق نشه مثلا. بعد یکی از علما اومد، از این عالم بزرگوار آقای لباسانی بود، کی بود بهش گفتیم که دوستان بهش گفتن که وقتی میری پلو آقا، تو با آقا یه خود عیاقی از جوانی با هم بودید که یه خود رود بازتره، به امام بگو که بابا این دوستان میگن که بیاد بریم کوفه، بعدی وقتا تعطیلیا یه هوایی تازه کنی. خب اونجا آقایون خونه دارن، باغ دارن، فلان دارن، شما حالا. این آقا رفت داخل، وقتی برگشت یه خود عصبانی بود، ایشون گفتش که این چه حرف بود من دادید که امام منو توبیخ کنه. گفتم که چی گفتی ما؟ ایشون گفتش که وقتی من به امام گفتم که این دوستان میگن که شما بیایید بریم مثلا یه روز دو روز کوفه و هوا خوری، امام توبیخ کرد منو، گفت آقای فلان من از تو توقع ندارم، تو به من میگی که من بیام برم کوفه هواخوری و دوستان ما تو ایران اونجا تو زندان ها گرمو میخورن، چی میگه؟ اینو چه تعبیرش میکنید؟ یا وقتی که غذا درست نمیخورد، یا وقتی بهش میگن بابا این یک ذره آب گوشتم که دیگه تو مثلا فرض چیز داری، حالا داستانش بماند، ایشون میفرماید که فکر نمی کنید همین یه ذره آب گوشتم در ایران کسانی باشن که گیرشون نمیاد. حالا اون حالتهای امیرالمومنینی ما هم نمیتونیم داشته باشیم، اما این روحیه رهبر شما عشق به مردم، از اون بر عشق به خدا، عشق به خدا که هیچ کاری رو، هیچ حرکتی رو بدون رضایت خدا انجام نمیداد، بدون خواسته خدا انجام نمیداد، بدون عشق به خدا انجام نمیداد. احمد آقا میگفتش که اگر امام یه لیوان آب رو هم برمیده به من میده، اینو برای رضای خدا میده، نه برای که من بچه‌ش بشم، برای رضای خدا میده، برای که من یه بنده خدا هستم، به عنوان کمک به بنده خدا، چون به خدمت خدا هست، به رضایت او میده، دستی تکون نمیده مگر برای خدا، حرفی نمیزد مگر برای خدا، نفس نمیکشید مگر به عشق خدا. اشی بود تو نجف، با اینکه درس داشت، با اینکه این همه در واقع پیرامون ایران همیشه مراقب بود، مراقب انقلاب بود، کج نشه، موج نشه، عبدش نکنن، این دار نکنن. هر روزی در تهران یه بازی در میوردن، حالا یا منافقین که اون حالا جدا بودن، یا افراد دیگه، یا کسان دیگه، یا هر چیزها با کیا تفرقه میخواستن بندازن، انقلاب رو میخواستن نردارن پا بگیره. امام هم مراقب بود همه اینا رو جمع جور کنه، دستور بده، فقرا رو دستور بده، خانواده زندانی رو دستور میداد، و اونایی که مثلا زمستان بود نفت گیرده میمد به اونا سفارش کرد به تهران که برید اونجا روستا، اونایی که نفت گیرشون نمیاد بهشون بدید. همه اینا، همه اینا رو داشت، جواب استفتاءات داشت، جواب درس هم که میگفت، نوشته های درسی هم داشت. شبها حرم، هر شبش و زیارت جامعش و مسائلش تموم نمیشد، همیشه بود. روزانه 10 جزء هم قرآن میخوند، باورتون نمیشه، میدونم 10 جزء هم قرآن میخوند در 24 سال. جواب همه چی رو میداد و همش برای این انقلاب عشق بریخت، فکر میکرد، یک لحظه فکر ریاست نکرد، یک لحظه فکر که اسمشو گنده ببرن نکرد، یک لحظه برای اینکه اسم او رو مرجع ببرن نکرد، بلکه ما رو دعوا میکرد. اگر میخواستیم دو قضیه اسم امام رو یه جوری ببریم، یه کاری بکنیم که مثلا چی باشه، نمیتوشت. روحیش نمیخورد، خودش رو به خدا وز کرده بود، همه چی رو از خدا میخواست، باورش شده بود که خدایی هست، باورش شده بود که اسلام باید حاکمیت خدا بر جامعه باشه، باورش شده بود که مردم همه باید با هدایت خدای متعال و اسلام وارد بشن و همه باید بهشتی بشن. اینو باور داشت، این عشقش بود که این مردم بهشتی بشن. اگر یک کلام این فهمیدیم که یک کسی اشتباه کرده ناراحت میشد، این چنین بود. اگر میفهمید که یک نفر توی زندان اذیت شده، یه جوانی توی زندان شکنجه شده، خدا میدونه آرامش نداشت، فکر مردم بود. این امام حرکتی رو شروع کرد، اون حرکت بر اساس آنچه که امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم پایه‌گذاری کرده بود به دستور خدا. امیرالمؤمنین پای او شهید شد، امام حسین پای او شهید شد، امام سجاد بر جانش داد، همه امام صادق، امام باقر برش مسموم شدن، همه ائمه ما بر همین کار مسموم شدن. این بنا یک حرکتی گذاشت، زنده کردن آرمان‌های پیامبر خدا و امام و امام حسین. مگر نه امام حسین میگفتش که و اگر اسلام مبتلا بشود به والی مثل یزید علی الاسلام و السلام، مگر امام حسین نبود؟ مگر امام حسین نبود که من میخوام برم امر معروف کنم، معروف منکر شده، منکر معروف شده، خدا در جامعه به هر حال داره به فراموشی سپرده میشود و بدی ها دارد حاکم میشود، خوبی ها دارد بمیرد. اون تو جامعه ایران اون زمان ما اینچنین شده بود، والله نمیدونید چه خبر بود. شما نمیدونید چه خبر تو این تهران و تو جاهای دیگه، اون شبهای فسادگونش، اون بیهجابیای کذایش و اون حاکمیت باهایی ها، حاکمیت صهیونیست ها، پول هایی که میبردن میخوردن امریکایی ها، انگلیسی ها، روس ها، هر کدوم از گوشه این مملکت رو کندن بردن. نه اخلاق در جامعه حاکم بود، نه هیچی. بچه مسلمان ها جرعت نمی کردن بچه دار بشن، می گفتن اگه بچه دار بشیم چی میشه، بچه همون دست اینا می افته. این تو روزگاری بود، پول ها می رفت تو جیب امریکایی ها و عیاشی هاش، تمام این مراکز شمال و اونور مرکز فساد عیاشی های این انگلیسی ها و روسی ها و صهیونیست ها بود، این کشورهای خلیج و عربه و کتا بودن. یک بلبشوی بود، دین و خدا خبری نبود. یادم هستش که مرحوم اون آقای انصاری تو تهران منبر میرفت، یه وقتی میگفت دین که از این بازار بروتر نمیره و نرفته، و اون ذکر میکرد که اون عیاشی های لب دریاها و اون چیزها بود، و این همین که سلاطین داشتن. امام آمد، اونا میخواستن اسم امام زدایش بدن، اسم خدا زدایش باشد، پیدا نباشد، اسم اهل بیت بردد بین. رضا شاه رو فرستادن که اینا رو برداره، و دنبالش هم همین محمد رضا شاه، اگر علما نبودن، بزرگان نبودن، خیلی ها شهادت ندادن در راه، همه اینا رو جمع کرده بودن. دینی نبود، حرفا شیعه نبود، انسانی نبود. من نمیدونم بچه های ما چی میشدن. من تو این چیز، حالا دیر نشه، در این قصه که اینجا سلام فرمانده به اصطلاح در این میدان میرشهماق، یا در جاهای تو تلویزیون میدیدم که این بچه های کوچیک اسم امام زمان میبرن و اشک تو چشاشون میاد، بزرگترها کوچیکترها دلشون کنده میشه برای امام زمان. گفتم خدایا این روحیه اگر امام نبود و اگر امام این انقلاب رو نیورده بود، اگر امام این ریشه طاغوت رو نکنده بود، اگر امام اسلام رو اینجا پیاده نکرده بود، الان این بچه های ما کجا بودن؟ چه حالتی داشتن؟ من عکسایی رو دارم و دیدم، حالا که ندارم، دیدم توی تشکیلات سواک هست، دیدم تو همه یزد، که رژه های لختانه خیلی هایی که توی دخترها پسرهای یزدی رو بیدیدم، من نمیخوام اسم ببرم دیگه، اگر اون زمان بود چه میشد واقعا؟ یه بچه مسلمان پیدا میشد، باهائیت داشت، حاکمیت رو میگرفت. صهیونیست ها اونا که معید باهائیت هم دیگه، به اسم باهائیت خودشون داشته میمدن، چون اون مرکز بهایی در عکاس، عکام تو فلسطین دیگه، دست بهایی هاست، دست اون صهیونیست هاست، اینا جاسوس هم داشت میگرفت همه جا رو، همه کاراشون رو کرده بودن. که امام اومد با اتکای به خدا، با یقین به نصرت خدا، با ایمان به حق برای رضای خدا، این حرکت شروع کرد. یاورانی خدا بهش داد، این یاوران کمک کردن، مقاومت کردن، شکنجه دیدن تو زندانها. من خودم تو این زندانها می دیدم که کیا چقدر شکنجه میشن، چه میشن، امثال سعیدی ها، امثال غفاری ها، امثال خیلی هایی که شهید شدن تو این زندانها، چه فساتی بود. آب جوش می ریختن رو پای آدم، پوستای پا و با گوشتاش میمد میدون میرید پایین تا یه چیزی بگه دیگه. کارهای دیگه شو من نمیگم، من شاهد بودم تو این زندان قزلقلعه و زندان کذا تو خودم دیدم. اون حرکت امام بود، امام آمد و این عظمت ایجاد کرد برای اسلام، و گفت باید این ریشه کنده بشه، این شاه و شاهنشاهی که ریشه شون در استکبار و استعمار و همه چی ریشه آب خورده و این چنین شده، باید برداشته بشه تا خدا بیاد، تا اسلام بیاد، تا ایمان بیاد، تا سعادت بیاد، تا رحمت خدا بیاد. بله دشمنهای ظاهری ما رو اذیت میکنن، همونطور که پیغمبر اذیت کردن، همونطور که امیرالمومنین اذیت کردن، همونطور که امام حسین رو شهید کردن، همینطور که ائمه رو اذیت کردن، این کارو میکنن. اما ما نباید امام به ما نشون داد که نباید دست بکشیم از یاری اسلام، برای خاطر اذیت اونها نباید که اسلام رو دست بدیم، نباید استکبار ستیزی رو کنار بگذاریم، نباید زیر بار ظلم این ظالمان بریم، باید آزاد بمانیم، بنده خدا بشیم و همه رو بنده خدا کنیم. چقدر ارزش دارد امروز تو ایران عزیز ما که این بچه های کوچک اینطوری دست به دعا برمیدارن و دست های معصومشون دعا میکنن. این چقدر ارزش داره. پدر، مادر، عزیزم، معلم، قدر این بچه ها بدونید، قدر امام بدونید که چه کرد. حالا دوران انقلاب، دوران حرکتهاش در مسئله فیضیه اینا، من خودم بودم اکثرشو. بچگی 15-16 سالگی دست به امام دادم و با یه عده‌ای به هر حال بودیم که اونا خیلیشون شهید شدن یا فوت کردن. من بچه‌شون بودم دیگه، بچه تو به همراهشون بودم، اونا بزرگ بودن. اما به امام قول دادیم که تا آخرین لحظه بایستیم پاش. توی صحنه‌های فیضیه، تو صحنه 15 خرداد، شما نمی‌دونید تو 15 خرداد چه خبر بود. اون شبی که امام رو گرفتن و بردن زندان، قصد شهادت ایشون رو داشتن، تو اتاق عظیم بود، مردم اگر نریختن تو خیابون‌ها، مردم اگر نیامده بودن، این مردم خوب خودشون رو بکشتن نداده بودن، امام رو سر به نیست می‌کردن. اما آمدن مردم تو 15 خرداد، دشمن هم بهشون رگبار مسلسل بست، توپ و تانکاشو آورد بیرون. اون صهیونیستا با هلیکوپتر از اون بالا تماشا میکردن که ملت ایران داره مسلسلها و به این دیر توپ و تانکا له میشه. خود من تو کوچه با خیابان ری، کوچه اون بیمارستانش این هست الان، اسمش نمیدونم چیه الان، اون موقع بازرگانان میگفتن، و این سید علی اندرزگوی شهید و چند نفر دیگه، اگر رفته بودیم، من اگر اومدن هجوم آوردن توی این کوچه که ما رو بدنن، من اگر نمونده بودم، نخوابیدم روی زمین، دوستان میگفتن که کلتم رفته بود با این اینایی که مسلح، این تیرهایی که خالی میکردن. بعد دوستان رفتن، اسد علی رفت تو کوچه، یکی از دوستان پشت ماشین رفت، بعد بلند شدیم در رفتیم. این صحنه های انقلاب اینطوری بود، اینطوری حرکت کردن. 15 خرداد روز واقعا قتل عامی بود که اونا در ورامین داشتن، در جاهای دیگه داشتن. هزاران نفر رو به دستور این اسرائیلیا و به دستور آمریکایی‌ها به کشتن دادن، شهید کردن، ریختن، غارت کردن، پول تیرها رو از مجروحین می‌گرفتن، تیر می‌زدن، می‌کشتن، مجروح می‌کردن، اگه بیمارستان پول تیرها رو ازش می‌گرفتن. این ظلم‌ها اینطوری بود. اما امام ایستاد، امام وایساد، روحانیون اون زمان، بزرگان اون زمان، علما، در جوان‌ها اون زمان ایستادن، شکنجه شدن و ایستادن پای امام، لبه گفتن به امام. امام ایستاد در مقابل تو زندان‌ها، تو زندان اونجا قیطریه، در اون منطقه و الحال اشرت‌آباد که امام زندان در پادگان بود، هرچی اومدن بهش گفتن که این طور بکن، امام ایستاد در مقابلشون، جرأت نکردن دیگه، حالا خدا نخواست، اما او ایستاد. بعدها هم ایستاد در مقابل آمریکایی‌ها و توطئه‌هاشون. در نجف چقدر ایستادگی کرد، مبارزه کرد، در پاریس چقدر در مقابل انگلیس و آمریکا و غیره و غیره ایستاد و پایداری کرد. همه بهش فشار می‌آوردن، الا والله بود میگفت باید شاه بره، باید شاه، بعد اینکه شاه رفت باز گفت من باید برم تو ایران. داستان هاست. همینطور انقلاب پیروز نشد عزیزم. و انقلاب هم برای آبونون نبود، برای دین و ایمان و اعتقاد و ارزش بود. البته در کنارش همیشه معیشت مردم حرف امام بود، کمک مردم حرف امام بود، دستگیری از مستضعفین حرف امام بود. در راحتی مردم حرف امام بود، عشق امام بود مردم. به خدا قسم گاهی وقتی چی خبری بهش میدادیم، در ارتباط حاج آقا مصطفیش فوت کرد، اون رجل عظیم دانشمند فیلسوف توانمند که میتونه جانشین خوبی باشد و یکی از بزرگان عالم اسلام باشد، او رو شهید کردن، اما هیچی نگفت، یک کلمه گفت انا لله و انا الیه راجعون. اما وقتی من زندان رفته بودم تو عربستان سعودی، وقتی برگشتم بعد از یک دو سال، خدا کمک کرد که عمر معادات، امام به من میفرمودن که تا اومدم من یه خود صحبت کنم، دیدم که امام اش میاد تو چشماش. گفتم آقا چیزی نیست، تموم شد. بعد گفتن که من هر شب دعا میکردم، همین. گفتم آقا اگه این دعای شما نبود منم اینجا نبودم با این جلاد های سعودی. این طوری نسبت مردم، نسبت به جامعه عشق داشت و نسبت به اسلام قصه میخورد و نسبت به هدایت جامعه عشق میریخت و التماس امیرالمومنین میکرد که این جامعه برگرده، جامعه اسلامی بشه، جامعه دینی بشه. به همه مسلمان ها دستش دراز میکرد، برای فلسطین غم و غصه میخورد، فلسطین رو تو ایران امام زنده کرد. مسلمان بودن دیگه، مسلمان ها هرچی ظلم رو نمیپسندید به هر کس باشه. به هر حال من میخواستم یه چیزهایی دیگه بگم، الهی حال دیر طول کشید. 15 خرداد رو عرض کردم و رحلت امامم که فاجعه بزرگ بود برای ما، انتصاب جایگزین خوب و انتصاب قشنگ بعد از حضرت امام مقام معظم رهبری، دست پرورده خود امام، آرمان گرفته از امام و کمک شده از ناحیه جدش، 30 چند سال کشتیبان این انقلاب هست. نگهداری انقلاب خیلی زحمتش بیشتره از شاید خود انقلاب، ادامه انقلاب. امام رو 11-12 سال بعد از پیروزی نگه داشت، با تمام توطئه ها ما مدیریت کرد و حضرت آقا هم 30 چند سال است که این راه رو داره میره و همینطور پا به پای امام حرکت میکنه، دستورات امام رو میبینه، بر اون اساس حرکت میکنه و این ملت رو نگه داشته، عزت این ملت نگه داشته شده، عظمت این ملت نگه داشته شده، استقلال این ملت نگه داشته شده، رشد این ملت بالا اومده و ملت رشید شدن، علم ها بالا رفته و مسائل علمی چقدر رشد کرده. با همه این تحریم ها، با همه این توطئه ها، با همه این اذیت ها و این فشار هایی که به قول خود اون چیت گفته، رئیس جمهور آمریکا گفته بود که این فشار هایی که ما به ایران آوردیم آخرین درجه بود، اگر یک جزءش بر هر کشوری اینطور کرده بودیم از بین رفته بود که رفته بود، اما ایران مقاومت کرده. الان اینا دار روسیه دارن هنوز همینطور تازه نشان میدن تحریم هاشونو به او، چقدر همه جای دنیا رو فلج کردن. اما ایران ما عزیزان من در مقابل همه توطئه اینا ایستاده، این غیر از عنایت خداست، غیر از اون اخلاص های امام و رهبری است و این شهدای عزیز ما مثل شهید سید قاسم سلیمانی، اون ایستادگیش، اون شهامتش، اون اخلاصش. اون شهدای عزیز ما، این وصیت نماشون رو بخونید، این وصیت نما رو بخونید ببینید چی هست و امام چه کرده دو دل اینها، چون با خدا بود، با خدا بود، با خدا معامله کرده بود. حالا هم امیدوارم همه ما این انقلاب رو عطیه الهی بدانیم، این انقلاب رو ادامه راه امام حسین بدانیم، این انقلاب رو ادامه راه ایده های امیرالمومنین بدانیم. همینطور هم هست، این انقلاب رو یاورش امام زمان بدانیم. همینطور هم هست، اگر یاری خدا نبود، اگر خدای انقلاب دوست نداشت، اگر خداوند متعال به هر حال یاری نمی کرد، این انقلاب همون سال اول از بین رفته بود. پس معلوم میشه خدای انقلاب دوست داره، پس معلوم میشه امام زمان دوست داره، پس معلوم میشه که پیامبر اکرم راضیه، امام حسین علیه السلام راضیه برای این انقلاب. پس چرا ما کوتاهی بکنیم که نمی کنید شما ها؟ من به یه عده‌ای که نق بزن هستند و برای یه لقمه نون به هر حال نق میدن انقلاب، یه عده خارج نشین که همینطوری دنبال ایشونوش هستند و حرف میزنن، این رسانه‌های کذایی که بخواد بچه‌های ما رو به هر حال منحرف کنه، من به اونا میگم. اما به پدر مادرها سفارش میکنم، به معلم‌ها سفارش میکنم، به همه‌تون سفارش میکنم، یاد این شهدا و شهیدات و شهادت ها و ایثارگری های از امام گرفته تا الان برس یاد بیفتید، یاد امام حسین و راهش بیفتید، این انقلابتون نگه دارید، نذارید بهش خدشه وارد شه. اونایی که کارخونه دارن، اونایی که پول دارن، به خدا قسم پول ارزش نداره، پول ارزش نداره، همه رو باید بذاری و بری، بر خاطر پول صدمه نزن به این مردم، بر خاطر یه خود پول بیشتر پول جمع کنن، گران فروشی نکن که مردم، این مردم خوب مخلص اذیت بشن، بر خاطر یه خود نمیدن دو روز زندگانی راحت تر دنیا، زندگانی دنیای دیگران رو تباه نکن، به خود بیای. خب الان دیر شد، به من دارم میگن دیر شد. خب من بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عذرخواهی میکنم چند دقیقه دیر شد، و صلی الله علی محمد، برای خاطر حضرت امام بود دیگه، ببخشید. و انقلاب انشاءالله امیدوارم همه تو موفق بشید در مسیر یاری انقلاب و پایداری در مقام انقلاب، و انشاءالله یاری امام حسینه، یاری امام حسینه، همه تون امام حسینه دوست دارید، اگه همه تون دوست دارید این انقلاب یاری کنید. صلی الله علی محمد و علی تاریخ.